المرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من هم السيدني فرمود فصل في زكاة الغلات الأربع، وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان، وهو طعام أهل صنعاء، فلا يترك الاحتياط فيه أيضا. در این فصل زکات غلات اربعه متعرض میشن مرحوم السید بعد از اینکه بحث زکات انعام و زکات نقدین تمام شد. زکات غلات اربعه هم بحث هایی دارد. جهت اول از بحث اصل ثبوت زکات در این چهار عنوان از غلات و نباتات است: جو، گندم، خرما و انگور یا اویز که انگور خشک شده است، مثلا زبیب. در این چهار نوع زکات هست. اصل ثبوت زکات در این چهار نوع از غلات یا در غلات اربعه که چهار نوع هست، از مسلمات و ضروریات فقه دین مبین اسلام عامه و خاصه بر آن اتفاق نظر دارند. روایات این داله بر این وجوب هم، وجوب زکات در این چهار نوع و چهار صنف از غلات شاید حد تواتر یا حد استفاضه است، چون روایات زیادی است در همه اون روایاتی که گذشت در رابطه با ما تجب و فیه زکات و اصناف اجناس و اموال زکوی. عنوان غلات اربعه هم به تفصیل یا به اجمال آمده بود که از جمله اون اصناف تسعی که اون نو مالی که مال زکوی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آنها زکات قرار داده است و عفا اما سوا ذلک، این عنوان غلات اربعه آمده است. لذا مجموع این روایات بالغ بر حد تواتر است، قطع به صدور آنها داریم. علاوه بر اینکه خیلی از آنها سندهای اعلی عالی و متقنی داشت از نظر صحت سند، شاید یکی از بهترین این روایات که هم جنبه نفی هم جنبه اثبات رو در این غلات اربعه ذکر کرده است، صحیحه زراره است از امام باقر سلام الله علیه، قال ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق و البسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء والسيح وكان بعلا ففيه العشر تماما تاما وليس فيما دون ثلاثمائة صاع شيء وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. صفحه 176 از وسائل جلد 9. این تمام احکام عمده غلات اربعه این صحیحه ذکر کرده و سراح دیگری هم انحصار در این چهار نوع از غلات را بیان کرده است. در زیر گفته است لیس فیما الا في هذه الاربعه اشياء، وليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعه اشياء. همین چهارتا رو ذکر کرده است، مقدار نصاب را بیان کرده است، بلوغ خمسه اوساق است، 300 صاع است، مقدار زکات را بیان کرده است که عشر و نیم عشر است، عشر در آنچه که دینیست به اصطلاح، نیم عشر در آنچه که خود زارع اونها را آبیاری می کند و آب می دهد. همه خصوصیات مهم و اصلی زکات را بیان کرده است در حقیقت این روایت. خب اصل حکم پس مسلم است، در کبرا بحثی نیست. بحث در دو مصداق از این دو عنوان این چهار نوع غرله شده است، همون گونه که مرحوم سید وارد شده است، و فی الحاق سلط و همچنین فی و هو ولی کل اشکال فی العلس، اشکال اون کل اشکال فی العلس، این دوتا عنوان سلط و علس محل بحث قرار گرفته است میان فقها که آیا اینها هم ملحق به گندم و جو هست. بحث مصداقی شده است، آیا اینا گندم است؟ چون این دوتا زراعت به اصطلاح که یکیش غذای اهل صنعا است، یمن مثلا که در اونجاها به کشت میشه، دیگری هم جای دیگه هم هست، یکی شبیه جو است، دیگری شبیه گندم است. درباره سلط گفتن و یهویش باه و شعیر، همجور که مرحوم سید هم فرمود فی طبعه و برودته، که شعیر فی طبعه و برودته و کل حنطت فی ملاسته و عدم القشر له، از نظر نرمی و خشن نبودن و اون پوسته سخت نداشتن شبیه گندم است نه جو، ولی از نظر طبع و مثلا برودت مزاج و شاید طعم و شبیه جو است نه گندم. و رضا گفته شده است آیا این یک نوع سومی است غیر از جو و گندم، یا ملحق به جو است یا ملحق به گندم است. همچنین در اون علس هم گفته شده است مانند گندم است، ولی یک گندم پستی است و گندمی است که به خوبی و جودت گندم های متعارف نیست، مقدارش هم کم است، در هر مثلا سنبله‌ای در هر بخشی از اون بخشایی که جای چیز این گندم از حبه های گندم است، در گندم های متعارف مثلا بیشتره، در این کمتره. مرزا مرحوم سید هم بفرماد این رو از لغویین نقل میکنن، فی کل قشرن حبتان، در هر پوسته از نو دو حبه هست، فی کل کمامن حبتان و هو طعام و اهل صنعا. خب در این دوتا بحث شده است که آیا در این هم زکات هست، این هم ضمن این غلات اربعه ضمن گندم و جو است یا نه، اختلاف شده است بین فقها. مرحوم شیخ طوسی و جمله از قدما قائل به وجوب شده، مرحوم محقق صاحب شرایع و دیگران علامه و شاید ادعای اجماع هم و شهرت هم شده باشد، گفتن واجب نیست، اینا یک نوع دیگری است، عنوان گندم و جو، حنطه و شعیر، و اینا صادق نیست و اینا خارج از این دو عنوان غلات اربعه هست، بنابراین مشمول در اون ما عفا عنه رسول الله است و زکات ندارد. این اختلاف همجوری تا امروز هم میان فقها هست. مرحوم سید قائل به وجوب زکات شده است از باب احتیاط، و خیلی از محشین هم اینجا حاشیه زدن، گفتن این احتیاط واجب نیست و مثلا مستحب است دادن زکات، نه واجب یا مستحب هم نیست. بنابراین اختلافی که بعد در بحث آینده خواهد آمد در جهت بعدی در سایر حبوب، مثل سایر حبوب، مثل ذرت، مثل عدس، مثل ماش، مثل حبوب دیگری است. علت این اختلاف هم همین بحث صدق عنوان گندم و جو بر این دو مصداق است، آیا واقعا این دو عنوان صادق است یا صادق نیست. کلمات لغویون هم که استناد کردن به فقها هم مختلفه، در بعضی از کتب لغت آمده وربون من البر، مثلا از سلط گفتن وربون من الشعیر، در قاموس گفته از سلط به ضم الشعیر، مثلا گفته شعیره جوه، او وربون منه و العلس وربون من البر یعنی گندم، یکون و حبتان فی قشت و هو طعام و صنعا، معلوم میشه مرحوم سید این تعبیر از قاموس گرفته. در کتاب های لغوی دیگر هم باز همین تعبیر آمده است. در بعضی کتاب ها اهل لغت تعبیر دیگری آمده است، گفته از یشبه الشعیر، اینجا گفته از سلط به ضم الشعیر، ولی در اینجا میگه در مثلا کتاب جمهرة اللغة ابن دریج میگه از سلط حب یشبه الشعیر و امثال این تعبیرها که معناش این است که شعیر نیست، جنس دیگری است، شباهت به شعیر داره. کلمات لغویون مختلفه، کلمات فقها هم به همین به تبع اونها مختلف شده. برخی از محققین مانند مرحوم محقق همدانی، مرحوم آقا رضای همدانی در این مصباح الفقاهش اونجا فرمود برای اینکه ما در این مسئله اصلا نبایستی به لغویین رجوع کنیم، چون اینجا بحث لغوی بحث شبهه مصداقی است. لغویون هم در اینجا در باب مسائل مصداق صحبت کردن که آیا این خصوصیات مثلا گندم را دارد یا ندارد، خصوصیات جو را دارد کدوم که از این دوتا نه یا ندارد، بحث مفهومی اونا نکردن که آیا مفهوم گندم و جو بر اینا صادقه یا نه، بحث مصداقی کردن که اینا آیا این شبه مصداقیه بوده پیششون، این شبیه کدوم یکی از ایناست. و در شبهات مصداقی که نظر اهل لغت حجت نیست برای کسی، البته این اشکال شده برایش که اشکال درستی هم هست که معلوم نیست کلمات لغویون برگشت به بحث مصداقی کنه، فقط ظاهر بعضی تعبیرات لغویون اینه که این مفهوم شعیر بر این صادقه وربون منه منش نوعی از شعیر است، پس اطلاق مفهوم شعیر بر اون کرده است. سعی در مفهوم قائل شدن اینها، مفهوم شعیر صادق بر سلطه، یا مفهوم هنته صادق، یا بر صادق بر علته. بنابراین اختلاف مفهومی هم جا داره استفاده بشه از کلمات هم فقها هم لغویون، قهران باید رجوع کرد به لغت، حالا یا خود فقیه تبادر خودش معیار قرار بده، یا اگر از بخواد از کلمات لغویون هم استشهاد کنه و از اهل خبره بدون اونها رو نظر اونها رو حجت بدونه برای فقها، بالاخره رجوع شده به کلمات اونها. پس بنابراین یاستی این نکته بحث بشه که آیا این دو ماده، این دو زراعت که در بعضی از کشورهای اسلامی هم شایعه، اینجور که معلوم میشه در یمن و صنعا، آیا اینها هم مصادیق مفهوم جو و گندم هستند، پس مشمول ادله زکات غلات اربعه، یا نیستند، اینا یه نوع حبوبات دیگری هستند مثل بقیه حبوبات، پس ضمن ما عفی عنه هستن. بعضی هم استدلال کردن به بر قول مشهور که اینها گندم و جو نیستن از نظر مفهومی، و عنوان و لفظ جو و گندم بر اینها صادق نیست در لغت، مفهوم لغوی اونها غیر از این دو نوع حبه است، همون گندم و جو متعارف ماست. به این که در بعضی از روایات عطف شده است، هم گندم و جو ذکر شده است، هم سایر حبوب من جمله همین سلط ذکر شده است، و از این معلوم می شود که پس بنابراین این سلط ضمن جو نیست، گرچه گفته است اون آقای قاموس هو الشعیر یا ضرب من الشعیر. مثلا در صحیحه محمد بن مسلم قال سألته عن الحبوب یا عن الحرف قراءت ما یزکا منها قال البر و الشعیر، گندم و جو و ذره و دخون و الارز و سلت و سلت و العدس و سمسم کل هذا یزکا و اشباه. پس بنابراین اینجا معلوم میشه که این سلت غیر از گندم جو است، چون ضمن بقیه حبوب ذکرش کرد. اول گفت البر و شعیر، یعنی گندم و جو، بعد گفت بقیه حبوبات هم یکی که ذکر کرد، ذرت و دیگه کنجد و برنج و امثال اینها، دخون و دخون این چیزایی که خوراک بعضی از حیوانات پوست داره، و سلت و سلت و عدس رو هم ذکر کرد. اینا رو همه رو ذکر کرد، سلت هم ضمن اینا آورد. پس معلوم میشه اینا مشمول عنوان گندم و جو نیست، بلکه میشه تکرار. همچنین در صحیحه زراره آمد از قول طول ابی عبدالله علیه السلام فی الذره شیء قال لی الذره و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطه و الشعیر فكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاه فعليه فيه الزكاه. این دو تا روایت هم در وسائل جلد 9 مربوطه به کتاب الزکات است، صفحه 62 و 64. از این معلوم میشه شاید یکی دو تا روایت دیگه هم باز به همین سنخ باشه که اینها در اطلاق روایات، اطلاق رسان روایات غیر از گندم و جو هستند. گندم و جو یه نوع از حبوب، سلت هم ضمن سایر حبوبه و از جمله گندم و جو نیست، و الا اینجا نباید ذکر بشه و مشمول هم البر و شعیره. چرا دو مرتبه ذکرش کرد؟ گفت در اینم زکات هست. البته اینا روایات مثلا استحباب زکات یا حاجی که حالا بعد بحث میشه از این روایت. بنابراین این دو عنوان یا عنوان سلط که در این دو روایت آمده غیر از عنوان شعیر است، چون در کنار او به عنوان حبوب دیگر ذکر شده است. به این استدلال شده است برای اینکه پس ادله زکات جو و گندم این دو نوع غله از غلات اربع شامل این دو مثلا این دو حب از حبوب این دو نوع حبوب نخواهد شد. الان نه بردن خب دیگه احتمال فرق نیست، مثل همینه تو این روایات نیامده امان الاس، مگر اون عدس به معنای الاس باشه اونم محتمله. حالا اگر تحریفی در نوشته نباشه و سلط و العدس آمده. خب این از این استدلال هم جواب داده شده است. برخی ها اینجوری جواب دادن، گفتن این دلیل نیست، شاید از باب عطف خاص بر عام باشه. اینجا که گفته است الشعیر و البر و شعیر، بعد گفته و سلط، این عطف عام بر خاصه و عطف عام بر خاصم و عطف خاص بر عام هم وارد شده در لغت، اشکالی نداره اگه خصوصیتی درش باشه بخواد تأکیدی بر اون بکنن. استشهاد به آیاتی هم شده مثل فاکهتون فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان، هم فاکه آمده هم رمان آمده، بنابراین که مقصود از رمان میوه رمان باشه نه درخت رمان. در چه شاید حالا این آیه مقصود درخت باشه به قرینه و نخل. فاکهتون و نخلون و رمان، و رمان درخت نخل و درخت رمان، و رضا عطف خاص بر آم هم نیست. ولی حالا اگر رمان کسی بگه ظاهرش همون میوه است نه درخته، بنابراین باز میشه عطف خاص بر آم، چون فاکهه همه انواع میوه ها رو شامله، اینم عطف خاص. اینجا هم همینجور گفته شعیر، بعد گفته وسلط، اینم یه قسمتی از شعیره، یه عنوان خاصی نوع خاصی از شعیره مثلا ذکر شده. ولی ظاهر این سیاق این دو تا روایتی که خوندیم اینه که امام این سلط را ضمن سایر حبوب حساب کرده، یعنی تنها بحث عطف نیست، میگه فقط عطف بود، میگه فی البر و شعیر و سلط مثلا زکات. اینجا کسی میتونه بگه این از با عطف خاص برای، ولی سیاق مخصوصا روایت دوم الدرت و العدس و السلط و الحبوب فیها شیء فیها مثل ما فی الحنطه، اون از ذرت سوال کرد، قال قلت ذراره، قال قلت لابی عبدالله فی الذره شیء یا فی الذره شیء، فقال لی الذره یا الذره والعدس والصوت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطه والشعیر. یعنی فرض کرده اینا از حبوب دیگری است غیر از حنطه و شعیر. شعیر یعنی این سیاق، سیاق تعدد این دو مفهوم و دو تا عنوانه، اینا دو تا عنوانن، یعنی عناوین یکی نیستن. اون در سایر حبوبه که محل بحثه، هم بین ربات محل بحث بوده، هم بین مذاهب عامه و خاصه محل بحث بوده، شاید در اونا هم در حبوب دیگر هم هست و کار یا نیست. اونها مثل جو و گندم هن یا نه، مثل جو و گندم نیستن، چون خیلی از عامه قائل به وجوب زکاتن در مطلق حبوب. بنابراین سیاق دو تا روایت قابل حمله بر این عطف خاص بر عام و امثال این نیست، بیش از این ظهورش. ولی خب ممکنه گفته بشه حالا یه استعمالی کرده امام، یعنی این معناش اینه یه عنوان خاص هم بر این بوده، اما اینکه اون عنوان گندم و شعیر، گندم و جو شاملش میشده است یا نمیشده است، خیلی ظهور در اون نداره. چون امام در مقام بیان استعمالات لغوی و اینا نیست، بابش اصلا به استعمال تمازه کرد. در اصول خوندید که کلا به استعمال نمیشه اثبات کرد اینکه این معنا حقیقی است، حقیقی نیست. بالاخره جا داره کسی تشکیک کنه در اینکه از این روایات بتونیم ما جزم پیدا کنیم به اینکه عنوان سلط، این عنوان خاص، این اسم خاص یا علت در کسی دیگه، اینا از باب تعدد اسم نیست. چون خیلی از عناوین اینجوریست که برای افراد خاصش اضافه بر اون عنوان عام، عنوان خاص هم برش قائل هست. مثل انسان در هر مرحله از عمرش اسمی داره، طفل مثلا، غلام، صبی، امثال فتا، تا بیار بالا. میشه اینجوری برای این عنوان گندم و جو همه این انواع رو بگیره، حالا برای بعضی از قسم خاصش رو اسم خاصی هم بذاره، بعضی از افرادش اضافه بر اون اسم عام یه اسم خاصی هم گذاشته بشه در لغت، چون یه خصوصیتی در اون هست که اسم خاصی هم اساق میشه بر اون. مثل که در باب خمر گفته شده از کلمه خمر مثلا، اجازه بدید، مثل عنوان خمر مثلا گفته شده از دو تا اطلاق داره خمر، یه اطلاق بر کل مسکر خمرون، یکی هم بر خصوص مسکری که یتخذ من العصیر العنبی، خصوص اون شرابی که از آب انگور گرفته میشه، اون بر خصوص خمره. این اطلاق هم شده، یعنی بلکه ادعا شده که اصلا اون معنای اولیش اون بوده، این معنای دوم بعدا رایج شده و اطلاق شده بر مطلق مسکر عنوان خمر. میشه یه عنوانی هم اطلاق عام داشته باشه، هم اطلاق خاص داشته باشه، یا برای بعضی از اقسامش اسم خاصی باید قرار بدن، چنانچه در باب خمر هم همینجور هست، مسکر یا خمر، باز برای انواعش نبیز و فقاع و امثال اینا هم قرار داده شده، با اینکه عنوان خمر معنای عامش همه اینا رو بگیره، معنای مطلق شراب مسکر هم نبیز رو میگیره، هم فقاع رو میگیره. برزه در روایت هم آمده الفقاع و خمرون استسغره الناس، اسم خاص هم داره که فقاعه یا نبیزه یا اسمایی که امروز برای این مشروبات الکلی هست که اسمایی خیلی متعددی است، ضمن اینکه اسم عامی هم داره. میشه این از همین باب باشه، از استعمال و این الفاظ هم نمیشه خیلی معانی حقیقی رو استفاده کردم اونجوری که در اصول خوندید. ولی خب یک این دو روایت یک نوع مثلا زن نشاد بیاره برای آدم که مفهوم هنته و شعیر یا بر و شعیر، تو روایت بر آمده بود در یکی، هنته آمده بود در دیگری، این عنوان مثلا غیر از عنوان سلطه، یعنی بر سلط صادق نیست، چون این رو جدا کرده و اون ضمن سایر حقوق ذکر کرده. بالاخره اگر جزم به این پیدا کردیم تو عنوان گندم و جو صادق نیست، خب روشن مسئله، اون میشه داخل در ما افی از ما افا انهو رسول الله. اما اگر شک کردیم، که خب به احتمال قوی همونجور که عرض کردیم شاید مثلا یقین و جزم حاصل نشه برش از این روایت، شک خواهد کرد که آیا همونجور که فقها هم شک کردن این مفهوم عنوان گندم و جو آیا شامل این دو نوع هم هست که اسم خاص هم دارن این دو نوع و اسم خاص داشتن منافات با اطلاق عنوان عام بر هر دو نیست یا نیست. این شکه، این شک دو نوعه. گاهی ما شک در مفهوم نداریم و مفهوم یک مفهومی برای ما مشخصه، مثلا مشخصه که عنوان گندم اسم و جو اسم برای مثلا اون حبوباتی است که دارای شکل مخصوصی است، طعم مخصوصی است، ازش خاصیت های مخصوص داره، نان میپزن، مواد ماده غذایی کجایی است و این خصوصیات. نمیدونیم این خصوصیات در این مصداق هست یا نیست، دفعه اینجوریه. این شک شک مصداقی است، شبهه مصداقی است. اگه این شبهه از این قبیل بود، شبهه مصداقیه بود، حکمش روشن بود، حکمش اصل براءت یا اصل اصول مرخصه و مؤمنه است، استصحاب عدم تعلق زکات بقاء بر ملک مالک، چون دیگه نمیشه اینجا رجوع کرد به عمومات زکات، چون در شبهه مصداقیه تمسک به اطلاقات و عمومات جایز نیست، ممکن نیست. بنابراین باز رجوع به اصول عملیه بشه. اصل عملی هم مشخص در این جهات ترخیصی است، چون زکات یه حکم عارضه بر ما، اول در ملک مالک این گندم به وجود میاد، بعد منتقل میشه به زکات، به اصحاب زکات، همچنین وجوبش مشکوک میشه، شبهه مصداقیت اصل براءت شد. ولی خب شبهه مصداقیه در اینجا بی معناست که فرض کنه شبهه مصداقیه باشه، چون ما شک در خصوصیات این دو نوع که نداریم، هم طبعش میدونیم، خصوصیاتش میدونیم، شکلش میدونیم، عرف شک در این جهت نداره، ما هم شک نداریم. بحث در مفهومه که آیا اون مقداری که اخذ شده است در مفهوم گندم یا جو از اون خصوصیات آیا اوسع اینا رو میگیره یا خصوص اون نوع متعارفشه در حقیقت. مانند خیلی جاها که کمیت، کیفیت، خصوصیت اینها اثر در اون مسما دخیله و اگر یک اثری یا یک طبیعتی یا خصوصیتی کم شد شاید دیگه اون اسم برایش صادق نیست لغتن و عرفن، چون اون کمیت بالاتر عقد شده، کمیت شفافتر و مثلا بیشتر عقد شده، واضحتر عقد شده. در باب دم مثلا گفته میشه اگر مقدار اینقدر کم باشه، این مقدار دم که با چشم عادی دیده نشه ولی با میکروسکوپ مثلا بتونیم این گلبول قرمز و سفید رو ببینیم، این در این حال دم نیست، چون این کمیت خاص درش عقد شده. یا لون عین همون ماده باشه ولی لونش زرد باشه یا سفید باشه ولی همون سلولای خون باشه، این لون عقد شده در مفهوم دم. اگه این لون رو نداشت، گرچه از همون جنس هم بود، دیگه بهش گفته نمیشه دم عرفن و لغتن مفهوم دم برای صادق نیست، چون خصوصیت لون قرمز یا اقلا لون زرد عقد شده، اما اگه هیچ کدوم از این دو رنگ رو نداشت دیگه صادق نیست برایش اون عنوان. اینجا هم همینجور، این شبه مفهومیت در حقیقت، نمیدونیم این مفهوم اینجا صادق عنوان گندم و جو درش عقد شده، این خصوصیاتی که در افراد متعارف ماست از گندم و جو، یا نه مطلق چیزی که شبیه این دو چیز باشه، همین خصوصیت ها رو از نظر طعم و مزاج و امثال اینا برودت و فلان داشته باشه. این میشه شبه مفهومی. شک در سعه و زیغ مفهوم جو و گندم خواهد شد. که اگر شبه مفهومی شد، اینجا هم اگر ما اصل لفظی نداشتیم باز مرجع اصول عملیه بود، هم اصل براءت از وجوب زکات باز نظر مشهور درست میشد. ولی اینکه مرحوم سید فتوا داده به احتیاط و خیلی و برخی دیگر هم فرمایشیشون قبول کردن رو حاشیه نظرن و احتیاط را قبول کرد، احتیاط وجوبی را قبول کردن. و مرحوم شیخ فتوا داده به وجوب، شیخ طوسی، این قابل بر این فرض اینکه شبه مفهومیه باشه قابل اثبات به دو تقریبه، به دو بیانه، که اگر یکی از این دو بیان تمام شد این فتوا میشه اقوا یا اقلن علال اقل احوط احتیاط وجودی. یک بیان رای تقریب این است که گفته بشه ما عمومات و مطلقات اولیه ما، فوقانیه فوقی ما اثبات وجوب زکات در هر مالی را میکرد، خود من انباله مصدقتا. اون آیه صدقه در اموال او اطلاق داشت در هر مالی. بعد این روایاتی که آمده است که پیامبر فرمود وضع النبی الزکات علی تسعه اشیاء و عفا اما سوا ذلک، در حقیقت این مخصص اون روایه، اون اطلاقاته. این که پیغمبر گفته خب حالا این که خود من امواله، این در همه امواله، در این سه تا، در این نه تا هست، در با ادار عف کرده. کلمه عف هم شاید تناسب با همین تخصیص داشته باشه، یعنی اگر عف نمی کرد اون اطلاق شاملش بود، اون خود من امواله هم صدقتن شامل اموال دیگر هم بود، حبوبات دیگر هم بود. بنابراین این میشه مخصص. جنبه حصریش اون ما افیعن میشه مخصص اون در حقیقت، ما ادای اربعه میشه مخصص. خب اگه شک شد که مفهوم اربعه چه اندازه است، دو تا از این اربعه تسعه، دو تا از این تسعه که عنوان هنته و شعیره است، جو و گندم است، شبهه مفهومی درش ایجاد شد که آیا این نوع را هم میگیره یا این نوع را نمیگیره. ما ادای این نوع را میگیره از گندم و جو، این نوع را شک میکنیم میگیره یا نه، یعنی این نوع نمیدونیم داخل در عقد مستثنامه نه یا در عقد مستثناست. اگر شامل باشه پس داخل در عقد اربعه است که داخل در مستثنامه نه ما فیه زکات، اگر نه شامل نیست پس این داخل در مستوازاله که داخل در استثناء و تخصیصه، خارج شده به تخصیص از خود من امواله هم صدقت. میشه شبهه مفهومیه مخصص مطلقات و عمومات دائره بین اقل و اکثر. نمیدونیم این مستوازاله که استثناء از خود من امواله هم صدقت این دو نوع رو میگیره، اگر گندم و جو نگیره این دو نوع رو اینا میگیره، پس تخصیص بیشتر آمده بیرون، اینم بیرونه از وجوب زکات، یا نه پس این داخل در عامه و یجب و فیه مز زکات. در شبهات مفهومی دائر بین اقل و اکثر مخصص منفصل، چون منفصل دیگه این روایات، روایات مخصصه، مقتضای قاعده حجیت عموم عامه، عمومات فوقانی میشه اینجا، در حقیقت اون عام فوقانی میشه، این مخصص برای اون عام قرار بگیره، دائره بین اقل اکثر اجمال مفهومی داره، در مقدار اجمال مقدار زائد که مشکوکه مرجع اطلاقات عامه. مثل جایی که بگه اکرم العالم، بعد در دلیل دیگری بگه لا یجب اکرام فساق العلماء، و کلمه فاسق دائر بشه بین اقل و اکثر مفهومه، ندونیم مثلا فاعل صغیره هم فاسقه یا لیس به فاسق لغتا و مفهومه. خب در اینجا رجوع میکنیم به اکرم العالم، میگیم عالمی که مرتکب صغیره است، شک در خروج به تخصیصش با مخصص داریم و مخصص مجمل است، مفهوما تمسک به مخصص نمیشه کرد چون اجمال مفهومی داره، رجوع میشه به عموم اکرم کل عالمین از برای عالمی که مرتکب صغیره است. اینجا هم همینجور رجوع میشه به خود من اموالهم صدقتا، پس یجب و فیز است. این یه بیان که این بیان بله جایی که منفصله، نه دیگه اینجا منفصله، اگر متصل باشه بله، چون منفصله، در منفصل خوندید دیگه در اصول صراحت نمی کنه اجمالش، اجمال متصلات، قرائن متصله اجمالش موجب اجمال ذوالقرینه یا عام خواهد شد، اینجا منفصله، چون منفصله اون عمومش فابرجاست، هر مقدار حجت نبود خاص عام درش حجته چون منفصل مخصص، اینجا هم همینجور. بنابراین رجوع میشه به عمومات فوقانی ثبوت زکات در هر مالی، حتی این مال. این یک بیان. این بیان و این تقریب متوقف است برای اینکه ما اون عمومات رو قبول کنیم، یعنی خذ من اموالهم صدقتا، و اون روایتی که میگه جعل الله فی اموال الاغنیا حقا للفقراء و امثال اینا، اونا رو قبول کنیم. آیات و روایات جعل زکات در همه اموال را ابتداعا اگر اطلاقش رو قبول کردیم، این بیان تمامه. چون روایات حفظ و عفو اما سوال عناوین تسعه، این روایات یا روایات حصر مثلا در این چهار تا و اینکه شعر و حبوب درش نیست، اینا مخصصات منفصل هست. چون منفصل هست، هر مقدار شبهه مفهومی در مخصص منفصل ایجاد بشه، مرجع عموم عامه که میگه فی کل مال زکات، جعل زکات فی اموال الاغنیا، یا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و امثاله. و اما اگه کسی او رو قبول نکرد، چون در اون بحث بود، اگر یادتون باشه در اون بحث اول ما تجب و فیه زکات در شرایط عامه و بحثای ابتدایی زکات، بحث زکات، اونجا خیلی ها تشکیک میکردن در اینکه این آیه و اون روایات اطلاق داشته باشه و در مقام بیان باشه. از این جهات اصل تشریع زکات رو کرده است اینها، ولی در مقام بیان اصل تشریعه، اما در مقام بیان تفاصیل و این حرفا نیست. انواع و در هر مالی حالا یا در بعضی از اموال و امثال اینها، یا این چنین تشکیکی در صحت این عمومات و اطلاقات ادله آیات قرآنی زکات، مثلا آیه صدقه، خذ من اموالهم صدقه صدقتن، و همچنین اون روایات، این چنین تشکیکاتی بود. کسی که اون تشکیکات رو قبول داره و این آیات و روایات و اطلاقش در مقام بیان از همه جهات، حتی جهات اصناف و امثال اینا نمیدونه، بهرن اینجا این بیان برش تمام نیست. ما در گذشته گفتیم بعید نیست این اطلاقات تمام باشه، مخصوصا در آیه شریفه خودتون انبار اصلاح که بشه بهش رجوع کرد در جایی که مخصص، مخصصات و مقیدات و اخبار بیانیه ما مجمل باشه، مرجع میشه اصل فوقانی، اصل لفظی و اطلاق لفظی فوقانی میشه وجوب زکات. ولی بعضی ها تشکیک میکردن و مفصلن گذشتون بس. پس این تقریب مبتنی است برای اینکه اون اطلاقات رو کسی قبول کنه. یه تقریب دیگری رو ذکر کردن همون بزرگانی که اون تقریب اول را ذکر نکردن، ولی شاید علت عدم ذکرش هم همینه که قبول ندارن اون اطلاقات رو، که این تقریب دوم که باستی بیان بشه و ببینیم آیا این قابل قبوله یا نه. و صلی الله علیه و سلم.